بسم الله الرحمن الرحیم. آقا هجرت و جهاد یعنی چی؟ یه یادآوری بکنیم، برگردیم عقب. ما تو عبادت و دعا اشاره کردیم تکالیف یا اجتماعی، آفرین، و گفتیم در تکالیف فردی و اجتماعی دائما ما در معرض چی؟ انحراف، که یا فردی صرفشی یا اجتماعی صرف. حالا اینکه ما جزء خواص باشیم یا عوام چی ما رو تهدید بکنه، چه جوری به دام این انحراف بیفتیم، اون رو ما خیلی ورود نکنیم، چون هر کدوم از شما نسخش با دیگری فرق میکنه. تا اینجا که بحثی نداریم. از اون ور گفتیم آزادی عبارت است از عدم مانع در راه رشد. تا اینجا که خب بحث جدیدی نیست. اگر عدم مانع در راه رشد و تحقق آزادی برای انجام تکالیف فردی و اجتماعی در حوزه اجتماع بخواهد محقق بشود، ما با دو تا پدیده مواجهیم. اگر قرار باشد تکالیف فردی و اجتماعی ما به دور از انحراف در سایه آزادی در اجتماع محقق بشوند، دو تا پایه جدی و اصلی در مقابل ما قرار خواهد گرفت، یکیش هجرت، دومیش جهاد. شما میخوای زندگی اجتماعی داشته باشی؟ میخوای یعنی این که میتونی نداشته باشی؟ نه، ما انسانی و انسان ها چی هم؟ مدنیان به طبع. ما خاصیتمون چیه؟ اجتماعی، یعنی دوست داریم جمعی زندگی بکنیم. از این که تک تک دونه دونه تو قار زندگی بکنیم چی؟ گریزانی. خب اگر ما طالب اجتماعی زندگی کردن هستیم، در حوزه زندگی اجتماعی برای تحقق تکالیف فردی و اجتماعی به چی نیاز داریم؟ به آزادی. در راستای تحقق آزادی برای انجام تکالیف فردی و اجتماعی، دو تا پایه اصلی باید وجود داشته باشه: هجرت و جهاد. خب این مقدمه. بریم حالا سراغ خود بس و مقدمه خود بس. چرا؟ این که شما میگید که ما برای تحقق اهداف دین اسلام در حوزه اجتماعی دو پایه هجرت و جهاد میخوایم، این دلیلش چیه؟ از کجا میگید؟ چرا؟ برای پاسخ به این چرا یه مقدمه رو باید عنایت بفرمایید، بعد بریم سراغ اصل بس. اسلام رشد انسان رو چی میدونه؟ اصل میدونه. یعنی چی؟ یعنی برای اسلام مهمترین چیز چیه؟ رشده. ما برای رشد خلق شدیم. آقا لیعبدون خلق شده بودیم. خیلی خوب، لیعبدون یعنی چی؟ یعنی رشد کنیم دیگه، بندگی کنیم که به تعالی و کمال برسیم. رشد انسان اصله. این نگاه اول. دو، اسلام یه دین خیالی نیست، یه دین ماورایی آرمانی نیست، یه دین واقع‌گراست. چون واقع‌گراست، اسلام میدونه ما در زندگی اجتماعی و در حوزه اجتماعی برای انجام تکالیف فردی و اجتماعی با مانع مواجه میشیم. این نیست که ما دور هم دیگه جمع شدیم زندگی اجتماعی کنیم هیچ کی به هیچ کی کار نداشته باشه. یعنی یه جاهایی افراد آلمان آمدن، حالا اینجا مد نظرمون، یا صحبن سر راه هم دیگه مانع ایجاد میکنن و قرار میگیرن. یک، اسلام رشد را اصل میداند. دو، میداند این رشد بدون مانع محقق نمیشود. تا اینجا دعوایی هست؟ خب از این مقدمه که بگذاریم، بریم سراغ نتیجهی که میخواییم بگیریم. اسلام تسلیم ارادی در برابر مانع را چی؟ نمیپذیرد. این که من رشد نکردم و دچار سکون شدم، اسلام اینو قبول نداره. قرآن میگه که ان الذین تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم قالوا فیما کنتم قالوا کنا مستضعفین فی الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعه و تهاجروا فیها. یعنی چقدر این آیه آیه به روزیه. پسر خوب برش این کارا رو میکنه. ای آقا شما مگه در جامعه نیستید؟ چرا؟ مگه میشه تو جامعه بود و اینجوری نبود؟ آره. یک نمونه من نشون بدید. خود من غیر از شما فلانی، غیر از شما دوتا فلان، غیر از شما سه تا. پس یه دونه کافیه که بگی این که جامعه فلانه دلیل برای این اشتباه نیست. میگه ملائک میرن جون یه عده رو بگیرن. قالو فیما کنتم، کجای این در چالی؟ قالو که نامستزفه این ما که دیگه دستان از همه چی محروم بودیم. این مشمردگی و این استرحامی که به خودتون میدین حالتی ما که دیگه با منتخب بدبخت های عالم، کنسانتره بیچاره های عالم. الان اینی که داریم میگی یه جواب فوقلاده دم دستی داره. ملائک میگن قالو الم تکن ارض الله واسعتن فتهاجروا فیها. شما آمدید توی این منطقه، اینجا یک عده شما رو به استضعاف کشوندن، به شما ظلم کردن، زمین خدا به این بزرگی و فراخی، فتهاجروا فیها، چرا؟ هجرت نکردید. میگیم آقا چرا این کار رو میکنید؟ ای بابا دیگه مجلس که بدون هیچی نمیشه. بدون هیچی نمیشه؟ نه. حالا اگه شد چی؟ نه دیگه نمیشه، خودتونم دیگه. ببینید آقا باید اقتضاعات روز رو در نظر گرفت. حالا اگه اقتضاعات روز در روز دیگه چیز دیگه شد چه خاکی بر سر میکنیم؟ تسلیم ارادی مطلقا مطلقا. حالا این دنیا من بهانه میارم، نه آقا شما معلومه تو جامعه نیستی، شما تو دانشگاه نیستی، چرا آکادمیک نیستی، شما جیغ نزن. همه این جیغ مال این دنیاست. میریم اون دنیا، خدایا تو سال 94 بودی، ببینی چقدر فساد در جامعه است. میریم اونجا تا میخوای حرف بزنیم دست نمیشه. الیوم نخت معلافه مهر میزنم اینجوری تموم. و تو کلمونا ایدی هم و تشهدو عجلو هم به مکانو، یعنی دهنو مهر میزنن، دست و پا و قلب و اینا شروع کردن. قلبم میگه خدایا سال 94 بود، ما رو دعوت کردن یه مراسمی، رفتیم دیدیم مراسم مراسم گناهه. من تحلیل کردم که خب الان شما میتونی بلند شی یا بگی این بساط تغییر کنه یا این مراسم رو لااقل ترک کنی. تو امر معروف امر واقعی بود، به این میرسیم انشالله سطح دو. اما آقا گفت فلش کن دیگه، حالا تا اینجا اومدیم بس اقتضاعات روز و اینا نشستیم، حالا من دارم این نگاه میکنم به قلبم، کی بده گفت حرف بزنی؟ آبرو من نمیبره. دستم میگه آره با من بهش گفتم این لقمه مثلا نباید بخوری. برداشت خورد بابا چقدرم چربوچلیه. پا میگه من گفتم از من استفاده نکن برای کردن به سمت اینجا. خودش گفت برو حرف بزن. بعد که همه اینا آبرو منو همچی پروپیمون و قلمبه بردن، دهنم باز میشه. کی به شما حرف بزنید؟ کی به شما اجازه صحبت داد؟ چی میگن؟ انتقنا الله الذی انتقا کل شی. ما رو خدایی به زبون آورد و به نطق آورد که همه رو به نطق میاره. تو این دنیا حالا شلوغ میکنم، نه فلان شما تو دانشگاه نیستی، ما الان اگه اینجوری باشه هم میگن اینا امبلن. خب بگن، بگن امبلن. خب بگن آره. یعنی ما امبلیم؟ نه. حالا یه راکار بده، تو اون چیزی که هستی باش، ولی یه کاری کن همه بگن کاش ما مثل این امبله بودیم. چجوری؟ شاید اول دانشگاه تو باش. نه آقا یک تکلیف دیگه ما بگین، نمیشه یک تکلیف واسیلتر. جایی بودین گفتم که شما شعار میدین خونی که در رگ ما سدیه به رهبر ماستی، گفتم آره. گفتم همتون دروغ میگین. ما دروغ میگین؟ گفتم آره. از کجا میدونی؟ گفتم کدوماتون به جهت تحصیلی این ویژگی ها رو دارین؟ میش کدوم نداشتم. دروغ میگین. گفتم نه ما حاضریم خونمونو بدیم. گفتم شما چند سال رهبری داره داد میزنه، جهاد علمی، جهاد فرهنگی، برید متخصص این مملکت دانشمند میخواد، حاضر نیستین چهار تا کتاب بخونید، بعد میگید ما حاضریم خونمونو بدیم، خالی میبندید مثل قناری، دروغ میگید. ولی خب برای که دروغتون آشکار بشه یک بستر امتحان نیازه. شاید اول دانشگاهتون بشو. نه آقا نمیشه ما توی قسمت دیگه فعالیت کنیم، رئیس انجمن دانشگاهمون بشن. نه، شاید اول دانشگاه ما عدلت هم مثلا 19.5 کمتر، 19.5 شما معلوم اصلا نیم و این ما عدلت چیه؟ من این تایم 14 شدم خانواده برام جشن گرفتن. خب آره دیگه، با این بچه خلی که دارن 14 برای خودش نمره یه دیگه. شاید اول دانشگاهتون بشو، بعد میچین میشه اینجوری میکنن این اموله 19.5 معدلشان. نه خب ولی اموله، شاید اول دانشگاه است. باشه بازم اموله. یه رویات عجیبی داره، جزواتش که آماده میکنه تایپ میکنه روی وبلاگی داره برای خودش میذاره، همه بچه ها جزواتش رو میخونه. یعنی اینقدر آدم مهربونی و به دیگران خدمت. هی ناز پس نه یکم هم امول نیست. نمیخواد به بقیه بگی من امول نیستم، یه کار کن همه بگن تهشه. میشه؟ آسونه؟ سخت. نه ما حال کار سخت نداریم، این کار آسون باشه به جوش یک برنامه برگزار بکنی، پذیرش هم از خودمون انجی به خودم میدم، همین که گفتم شاید اول ما حال نداریم. لذا تسلیم میشم، وارد دانشگاه میشیم یه باری همه این شکلی باشیم، اجازه بدید اجازه بدید من برم اتاق پروف وامیدم. چرا وامیدم؟ من آدمی که از تو صف باشه، عالم آدم یه جور دیگه بشن، او تغییر. من نمیگم شما وارد دانشگاه شدین، من وارد دانشگاه شدم با دمپایی تا روز آخر با دمپایی هم. بابا تو را داشتیم با اتوبوس میادیم کفشامو بردن، بعد یک دمپایی خریدم تا اینجا برسم، رو کفش رو خرم. نه دیگه، چون استاد گفته تغییر نکنید. من نگفتم به این معنی تغییر نکنید که تغییرات. بله ما وارد دانشگاه میشیم، رشد میکنیم، میایم بالا، اما ماهیت تو دست. خیلی آدم های زایه، یعنی اینایی که به یه فضایی میرسن کلن وام میدن. نه دیگه، ما دیدیم اینجا فضای اینجور، یعنی تو وارد شدی واقعا از خودت هیچی نداشتی، اینقدر بیمایه بودی. مثلا یه مایه هستی تو هر ظرفی بریزن، مثلا تونگ باشه شکل تونگ میشی، بشقاب باشه شکل بشقاب میشی، تو بارباپای مگه اینقدر آدم تغییر پذیر؟ نه من منعطفم. اسمی منعطفه، بگن چی اسمش؟ خجالت سیاشی؟ این اسمش چیه؟ ما تسلیم ارادی میرسیم. آقا وضع دانشگاه ها شما نمیدونی چجوریه، مگه من پشت کو زندگی میکنم که ندونم چجوریه؟ تو چه کار کردی که خودت باشی؟ یک، دو، این فضا رو اصلاح کنی. میرسیم تو امر به معروف. امر به معروف شرط وجوده نه شرط وجوب. من اومدم این کلاسی خیلی وضعش خرابه، ما بریم اون یکی کلاس، شاید چهار تا مثل ما آدم سایه باشن، صبر کن ببینم همین کلاس بشه. آخه من اینجا خیلی تحت فشار هستم. خودت از تحت فشار خارج کن. چه جوری؟ خودتو گنده کن. بعد که گنده شدی، حالا بقیه رو تحت فشار قرار بده. شما چرا این حرفو میزنی؟ شما چرا درس نمیخونی؟ شما فلان کارو میکنی؟ شروع کن گیر دادن. گیر دادن نبین منو که گیر بده واقعا، به این معنا که تو بشو محور، همه با تو سنجیده بشن. جاهای دیگه اشاره خواهم کرد چرا بعضیا به یه فضایی که میرسن آنچنان منفعل میشن که حاضرن جوراباشون هم دستشون کنن، چون اینجا این شکلیه. شهرین‌تری میگه یه وقتی تهران بارون اومد، یکی از این مستشاره امریکایی بود، مثلا از یه جایی میخواست بره یه جایی، بارون اومده بود، این پاچه شلوارشو زد بالا که خب گلی نشه. میگه فردا رفتم اون منطقه، دیدم همه مردم پاچه‌شون زدن بالا زیر آفتاب. نمی چی پاچه ها، گفتن ماده یا آمریکایی دیش از زده. من این الان میبینم ها، یعنی لباس های نه اینکه میبینم چیز دیگه میخوام بگم. سال مثلا 61-62 لباس هایی میبوشتن مردم، خب شلوار ها پیرن ها تو لاغل تو آقایون این متفاوت میشد. بعضی وقتا شلوار بود شلوار خانواده، یعنی یه تاقه پارچه برای یه دونه شلوار استفاده میشه. یه موقع شلوارا 20 تا خط داشت، بیله داشت، بابا چی 40 تا خط اینجوری. یه موقع نمیدونم راسته میشد، لا پاچش میومد ولی این شکلی میشد، مثل نوک مثلا شمشیر میشد. هر بعد الان 20 سال میگذره، 25 سال میگذره، 30 سال میگذره، یعنی من میگم بعد 30 سال اون چیزی سال 62 بود دوباره اومده، هی میره میاد. تا اگه 65 همه بهم میخندیدن، اینا یعنی که هیچ کدوم از اینا اصالت همش من درآوردیه. ما از اون رو بگیم آقا اینجور که گفتن شلوار وسیله ایست برای پوشاندن انسان، اینجوری هم میاد پایین مثل آدم، نه ایجاش گشاد میشه ایجاش تنگ میشه، اینو مثل آدم بپوشیم، از اول مثل آدم بپوشیم، بعد این چقدر خوب آدم مثل آدم بپوشه، چون آدم باید مثل آدم بپوشه دیگه. یه روز شلوار پوشیده، اصلا این شلوار رو پاش نکرده، خودش رفته تو شلوار، اصلا معلوم نیست چجوری به پای این دختر اینو، چون کشم نمیاد. عزیزم این شلوار چطوری شما پوشیدی؟ پیچی که پارچه رو دور پا پیچیدن، از دو طرف هم با سیم باکسر کشیدن کوک زدن. یه روز اینجوری میشه، یه روز شلوار پوشیده، یعنی اگه بخواد مثلا 4 تا شتر از مرز خارج بکنه، در این پاچه 2 تا شتر جا میشن. چیه مثلا این؟ آقا یعنی زیبا نپوشیم؟ حتما زیبا و مرتب و شکیل باشید، اما آدم اینقدر چجوری میپوشن؟ این شکلی میپوشید، لباس میپوشه، بهش میگم میدونی لباس چی نوشته؟ میگه نه، میگم این کلمه معناش اینه، نه منظورم این نبود. یه وقتی بازار جنت مشهد داشتیم میرفتیم، دیدم یه دوتا پسر دارم با دوتا دختر خانم بیرن، حالا مثلا نسبت چونم چی بود، یعنی شوی تیشرت سفید تنش بود، پشت تیشرتش نوشته بود VASP وست، وست اسم یه گروهی هم هست. همین دوستم میرفتم یه نگاهی به قیافش کردم، دیدم که بچه خوبی به نظر میاد، گفتم سلام سلام، گفتم میدونی پشت تیشرتون چی نوشته؟ گفت وصف اسم یه گروهه. گفتم خب معناش چیه؟ گفت نمیدونیم، گروه موسیقیه. گفتم نه، وصف مخفف ویارد سیکس پرافته. گفت این چی؟ گفتم یعنی ما پیامبران سیکس هستیم. بعدم معناش اینه. واش اینه؟ تماره وسط بازار می‌خواست تیشرت شده. گفتم نه، حالا مقصدی اون که تیشرت در بیاری با همین تا منزل برو. به قرآن نمی‌دونستم. گفتم قسم نخور می‌دونم نمی‌دونستی. اصلا این الان چی است؟ روز تشنازه تو رو بهجت رحمت خدا، حالا اینم بگم بریم سراغ بس بریم فرمی. یا آقا پسری که جمعیت خیلی فشرده بودی، پسر افتاد کنار من، تو کلی راه هم چون جمعیت هم جو فشار میدادن هم دیگه، که اینجوری شما انتخاب داشت، این از راه افتاد کنار همجوری میومد، خیلی گریه میکرد. یه جایی که توجه هم به جلب شد، برگشتم دیدم که یه دونه از این نمادهای بافومت برعکسی برای شیطان پرستاس گردنش، یه دونه دکمش بازه، یه زنجیر اینجوری انداخته. آقا اینقدر گریه میکرد، یعنی مثلا بر میگشت به سمت تابوت آیت الله وحدت الله تعالی، نگاه میکرد دوباره بلند بلند گریه میکرد. رسیدیم جلوی حرم حضرت معصومه سلام که دیگه واسهدن برای نماز، خیلی هم شلوغ بود نمیشد دیگه، اصلا به حرم نزدیک شد. گفتم وایستین که آیت الله جوادی بیان و نماز رو بخونن. برگشتم بهش گفتم که سلام. گفت سلام، خیلی قیافه دوست داشتنی هم داشت. بهش گفتم که جسارت نیست سوالی بپرسم؟ گفت نه خواهش می‌کنم بفرمایید. اینا صداشم گرفته بود، چشاش سرخ. گفتم این ستاره‌ای که گردن من تونه نماد خاصی؟ گفت و همجوری دیدم انداختم دیگه، مطمئن شدم نمیدونه. گفتم این سم برای فلان گروه منشید. گفت واقعا میگین؟ گفتم آره. اینو باز بالاش گفتم بابا اینو باز بذار که خون بره بالا بیاد، ولی همین کافیه. کوچه‌تن میگم مثلا اصلا حالش کلا آتش نازه رفت بیرون. گفت عجب، مگه مثلا این چیزا فرا خیلی بنده خدا با سادگی تو ما رو، خب مثلا اینو میارن خیلی از ما نمیدونیم استفاده میکنی. بعضی وقتا توی آرایش کردن همینه، چه پسرش دختر، مثلا یه رنگ آرایشی رو همینجور امتداد داده. بزرگوار میدونی معنی این چیه؟ نه دیگه، الان این آرایش ممتده، نخه هرچی که کشومت که ممتد میگه، این معنیش اینه. نه یعنی به من بیاد علی نرفا باشم، نه چون مطمئنم علی نرفا نیستی دارم به توضیح میدم. اسلام نمیپذیره اینو که ما بگیم جامعه این بود ما اینجوری شدیم. اشکال نداره اگر گفتی اینجوری شدیم، بعد یه روزی که گفتن جامعه به خاطر این اشتباه میخواد این تنبیه رو تحمل بکنه، تو هم باید تنبیه رو، اما اگه تو حساب جدا کردی همه جامعه هم عذاب بشن، میگن این حساب شو جدا کرده. ارادی نمیتونیم تسلیم شیم. حالا میرسیم تو بحثی بعد. آخه توی مهمونی بودیم، اذان گفتن همه نشسته بودن، خیلی خوب توی نفر برش نماز تو بخون، چی میشه؟ من به تو عرض میگم چی میشه، یا همه تو دلشون تو رو تحسین میکنن، یا بقیه من پشت سر نماز کنار تو نماز میکنن، تو صد میشکنی. آقای احتمال این همه میگه واه واه امال خوش باحاله، چون اینجوری ثوابت بیشتر میشه. نمادی کار کنی مردم ما فحش بدن، کاری نداره بگی مردم ما فحش بدن، اما اگه مردم بی خودی فحش دادن اشکالی؟ یا کسی جان از اینا یکی اومد، خب دیگه اون کاری نمیشه، کلا با ما مشکل داره. تسلیم ارادی رو اسلام نمیپذیره. اگه غیر ارادی بود چی؟ آیه بعد، آیه چی؟ نه نه آیه بعد همین آیه که خوندم، الم تکی جواب داد الم تکون از اول لباسه آیه بعد چیه؟ الا المستضعفین من الرجال و النساء و البلدان لا یستطیعون حیلتن. حالا اگر مرد زن یا بچه هایی بودن که اینها در شرایطی بودن که لا یستطیعون حیلتن، هیچ چاره ای، یعنی این نبوده که میتونستن برن یه جای دیگه گناه نکنن، اینا گیر افتاده بودن. بچه ها میان سوال میکنن آقا ما خودمون معتقدیم به خمس ولی پدرمون خمس نمیده، چه کار کنیم؟ این نیست که خودتون رو مذمت کنید. شما تو دلت این هست، بسیار خوب، نیت کن که خدایا اگه یه روز انشالله من وسعت مال پیدا کردم ریال به ریالشو میدم. خب من دنیا رفتم فقیر بودم، نیت کردی قبوله، تأثیرش هم من خدا رو بین میرم، چون لا یکلف الله نفسا الا، تو که درآمد نداری نمیتونی از کنی پدرت هم مهاجرت بکنی. که اگر جای انسان گیر کرد شرایط یه جوری بود که نمیشد، اونجا دیگه خدا میگه اراده تسلیم نشو. و اگر واقعی نگاه بکنیم قریب به اتفاق تسلیم های انسان در برابر مانع، مانع یعنی گناه دیگه، ما میخوایم روش کنیم گناه جلوشو گرفته، غالب تسلیم شدن ها در مقابل گناه چیه؟ ارادی، خصوصا گناهایی که تو محافل اجتماعیه دیگه. همه الان اینجوری هم ما تنها بریم بیرون چی میگن؟ هر چی میخوان بگن، ما بنده خدایی. خب نه تو بلند مدت ما منفور بشیم. من بهت قول میدم تو بلند مدت تو محبوب شی، به شرط اینکه آخه تو این عروسی دوبسوبسی من اومدم بیرون خالم ناراحت شد. یه چیز بهت بگم، شده اینجوری باشه که توی فامیل معروف به این باشی، مثلا میگم فلانی خیلی دختر مهربونی. چرا؟ تو ما دیگه ما عید به عید هم دیگر میبینیم دیگه، صبح مثلا همین میریم خونه ایشون، عید شما برای 100 سال 20 سال هر روز تا نوروز، نوروزتان پیرو. بعد جالبه همین میریم خونه اینا، بعد با خود صاحبونه راه میافتیم میریم خونه یه نفر دیگه از میان جمع، نفر دوم اونجا داره که هر روز تا نوروز نوروزتان پیرو دوباره همه دیدی بوسی میکنن، با خود دبی میریم با خونه، یعنی تا شب با یه نفر 8 بار عید تبریک میگیم. یعنی دیگه آخرش ممکنه دیگه شما رو نبینم چون حالم داره بد میشه. بعد تمام روز 2 فروردین، تمام تا 2 فروردین سال بعد، یعنی از سر باز کنی در حد حال به همزنی. شما 12 تا برادر خود چه نخاله و دایی و عمو همه فروردین برس خونه ایشون، هفته اول خرد، هفته اول اردیبهشت برس خونه ایشون، بریز به پاشم نکنید. خب نه آقا خونه هم فقط عید تمیزه، یعنی خود آدم حسابی خونه رو تمیز کنی؟ حرف این اردیبهشت هفته اول بریم خونه اینا، هیچی هم اضافه برد، همین یه شیرینی باشه با یه میوهی، ناجیل بود نبود نبود، خودش اومدیم بریم خرداد خونه اونا که ما یه بار هم دیگه رو ببینیم. از صبح تا شب 8 رو میبینیم، بعد میای سلام خوب هستین بفهمید چه، نه دیگه ما اومدیم شما رو ببینیم با اجازه خدا. آقا این فحشه به اون صاحب خونه، این یعنی چی آخه؟ گفتیم بیایم که بعدا نگید نیومدیم، چه محبتی فوران میکنه. چرا تو اینجوری باشی که بگن مثلا نرگس خانم اینجوریه، این تو بچه های فامیل معروفه به این، مثلا ماهیه بار به 3 تا خالش سر میزنه، به 2 تا دایی سر میزنه، به 2 تا عموش، به 4 تا عمش سر میزنه. شده؟ یعنی تو یه آدمی هستی که مهربونیت بر دوست و دشمن ثابت شده، بعد یه عروسی رو ترک میکنی. اینجا دیگه نمیگن این آدمه نمیدارم نامهربونیه فلان. یه من با همه فامیل قطع ارتباطم، یه عروسی هم که میرم مردشورتون رو برن میرم، خب معلومه که این آدم مزخرفیه. اما وقتی انسان به این شناخته شد، به مهربانی، به سر زدن، به کار دیگران را انداختن، به قلاب گرفتن برای رشد دیگران، سر یه بزنگای اگه تذکری داد، وزن تذکر اون وقت چیه؟ سنگینه، متفاوته. شده تو فامیل معروف این باشه ایدار مثلا به همه تبریک، روز تولد فامیل رو مثلا بهشون تبریک بگی؟ شده؟ یعنی تو نماد مهربانی فامیل باش، جلو گناه هم بایستا. بعد همه جور دیگه فکر میکنن در مورد گناه، آدم خوب فامیل جلو گناه وایستاده، نه دیگه ما حال اونو نداریم، همون گناه رو اگه میخواید ما ترک بکنیم، اما دیگه حالا سر بزنیم به خاله اونا تا تهران باز کیال داره، از اون فرا سله ارهام دیگه. کیاست مؤمنانه کمه، مؤمن نمیگم خونه خالت برو، خاله خونت میام بر روز مبادا ها، آقای خاله ما هیچ وقت گناه نمی کنیم، بلکه خونش نریم، بدبختی میریم خونش یه روزی نیاز منکر بکنیم، خودش همه یه باجه برامار را رعایت میکنه. تو با این نیت نره که روز تو فامیل نیاز، تو به نیت صله ارحام برو، اگه روزی هم گناه اتفاق افتاد اون وقت حرفت بروه، تسلیم ارادی نداری. 2، بنابراین ما وقتی با مانع مواجه میشیم باید چیکار کنیم؟ مانع رو از سر رامون برداریم. این یعنی چی؟ یعنی مانع رو برداریم یعنی چی؟ یعنی جهاد. نمیتونیم مانع رو دور بزنیم. چرا ما اول گفتید مانع رو برداریم بعد گفتید دور بزنیم؟ اگر ما توانستیم مانع را از سر راه برداریم موظفیم همین کار بکنیم. چرا؟ چون اینجوری دیگه مانع سر راه دیگران هم خودنمایی نمی کنه. اما اگه به یه جایی رسیدیم که این مانع یه فراگیری پیدا کرده که نمیشه، همینه، باید چه کنیم؟ دور بزنیم، رد شیم. خب چرا اول جهاد؟ گفتیم به خاطر این که دیگه مانع نه برای ما اذیت و آزار داشته بشه نه برای دیگران. آقا مانع برداریم یعنی چی؟ یعنی اگر میتونی باید امور رو اصلاح کنی. اصلاح بکنی یعنی چی؟ یعنی امر و نهی، یعنی جهاد. جهاد که میگیم یعنی چی؟ یعنی از سر را برداشتن مانع. بعضی وقتا از سر را برداشتن مانع با یه نهی از منکره. یه آدم یه کاری میکنه که این کار عده زیادی رو به گناه میندازه، آدم او رو از این کار چکار میکنه؟ باز میداره. مثلا فرض کنید من میام بدون اینکه مطالعه کرده باشم یه حرفای غلطی رو به شما میگم، خب این الان چیه؟ مانعی سر راه رشده شما. یه کسی میاد به من میگه شما مدارکی میگی این 10 تا غلطه، این کتاب مطالعه کن حرف حساب بزن، این میشه چی؟ جهاد، اصلاح، مانع را برداشتن. اون جهل من که مانع حرکت شما بود برداشته میشه. همه ما باید اهل این باشیم. اگرم توفیقش نشده باید دلمون اینا بخواد. به ما گفتن اگر کسی لم یغزو، غزوه و جهادی در زمان حیاتش نداشته، ولم یحدث نفسه، خودش رو هم برای یه غزوه و جهادی آماده نکرده باشه، این اگر بمیره ماته علا شعبتن من النفاق. یه کسی هست بهش میگیم دوست داری در راه خدا جهادگری کنی؟ میگی نه. اگر بمیره منافق مرده. آه برای ما که جنگ، یعنی ما جنگ طلب باشیم؟ من نگفتم جهاد یعنی جنگ. تو دلت این نیت، این روی کرد هست که کاش فرصتی پیش بیاد من یه جهادی، یه اصلاحی در راه خدا بکنم؟ آره. دوست داری آدم هایی که ناآگاهن رو آگاه بکنی، موانع رشدشون برطرف شه؟ آره. تو آدم حسابی هستی. اما این کسی یه واقع این اتفاقات که میفته، ای بابا ما چه کار داریم به این کار، یه لقمه نون گیر بیاد بخوریم از گشنگی نمودیم تو جمهوری اسلامی، همون غنیمته. نه هیچ، من هیچ حرفی برای گفتن ندارم. الان آدم اینقدر پست و ده، بخوریم سیر شیم. خب مثلا خرس قطبی هم میخوره سیر شه دیگه، چه فرقی وجود داره؟ بخوریم، هنوز حرفای بد وقتش نشده. در مورد بخوریم حرفای بد میزدم، بخوریم جمع کنیم بعد آخرش به حرف بد بزنم ایبی نداره. ما از سفر تموم شه میفتیم تو ماه ربیع، عروسی ها شروع میشه. آه عروسی که خوبه، آره خوبه، چی میخوای بگی؟ یه حرف بدی هست؟ ما هم علی بخوریم بخوریم هستیم. نه استاد این چه حرفی، ما اصلا اینقدر علی چیز هستیم، بزرگواری اینا، میخوای ببینی چقدر بزرگواری؟ آره. آخر عروسی میگن که بفرمایید شام بردارین بشین، بذار بقیه برن قضاشونو، بعد که بقیه اومدن بعدش تو برو بردار. یعنی همچی کاری باید بکنیم بزرگواریمون نشون داده بشه؟ آره. راه دیگه نیست. حالا نشستیم همه رفتن، غلامی خدا لعنتت کنه. چرا؟ اون قسمت لزج ماهیچه هست، همه رو برداشتم. خیلی ترچینا اون برشته هاشو برداشتم، خمیراش مونده، یعنی اش تو چشمش حلقه زده. برداشتم بردم. خب حالا مثلا سوال ببخشیم، ما اگه قضا کم بیاد صابخونه خجالت بکشه این یک جور منکر نیست؟ من به تو قول میدم غذا کم نه، توی عروسی معمولا غذا بیشتر در نظر میگیرن. بهانه نمیتونی جور کنی، بشین تو دلت قوقا نباشه جوری جوری کنی خدایا فلان اینا. میتونی بشینی بقیه غذاشونو بردارن بعد بری؟ راستشو بگم ولی نه، برو بخور. بعضی جاها آدم یه باری سر بزنگا میتونه خودش رو امتحان کنه چند مرد حلاجه. حالا هرچی میریم بریم زود بخور، من نگفتم همچون خواستین امتحان. یه باری آدم بعضی وقتا تیز میکنه، یه باری شیطنتش میگیره یه آزمایشی در مورد خودش داشته باشه. بعضی میزن چند ماهی بار میریم چکاپ میکنیم خون و فلان این چیزا، 40-50 سالی بار میرم بعضی ها. حالا یه بارم چکاپ روحی کنیم خودمونو، چقدر من بند شکمم هستم معلوم میشه. نه آخر مگه خدا رو بدن نعمت من استفاده کنی؟ ببین برو بخور. نه یک سوال دارم، ولی من میشینم ولی بشین نعمت داره گریت میگیره همین الان. خدا گفتن نعمت من استفاده کنید، اما یه جای گفته ببینم چه کار میکنی. من اونو شنیدم که خدا گفتن نعمت من، منم نگفتم تو نعمت استفاده نکن برو میز و گاز بزن. میگم چیز نکن. یه وقتی این هتل لاله عروسی بستگان دعوت کنید نشستیم، این میز ما یه ذره شلوغ شد، مثلا بعضی از این بستگان اومدن صندلی اضافه گذاشتن، یه جمع خوبی درست شد. یا آقای پیرمرد این میز کناری ما بود، خیلی پیر بود، فکر کنم از حضرت ابراهیم 2 سال کوچیک‌تر بود، خیلی پیر بود، یعنی قشنگ فرتوت اینا، یه کت شلوار مشکی پوشیده بود با یه کراوات سرخ خونی. مثلا بگم شما یه مقدار زرشکی‌تر بهتون بیشتر میاد، خیلی خونیه مثلا. خواستم نشسته، خیلی جوانانه بود. آقا گفتم بفرمایید برای شام. من همیشه نشسته بودم، نشستم نه از همین باب خودداری و اینا، برای افه به کلاسش حالا بشینیم همه میرن ما مثلا بشینیم متفاوت بشیم. آقا این پیرمرد بلند شد، بد جورم لقبه داشت با یه حال، یعنی هر لحظه من احتمال دادم الان که بنده خدا بیفته، با یه جوری خودش رو رسون با اون میز با یک سرعتی، من بیشتر تو بر این بودم که میزم بلند شد، خودش رو رسون این بشقاب به دقیقا این دور تا دور حساب کنید به این حالت اینقدر آورده بالا. بعد از این بستنی هایی هست که چیز داره، مثلا کالسکه هست، بستنی شکلاتی اینا دیدین؟ برنج خوردین تا حالا؟ اون ساندویچ رو چیکار کردی شما؟ دیگه دیگه کن بده نفر یه ذره بخور. عرض کنم که یه شکلاتی مثلا یه مثلا حالت بستنی شکلاتیه، مثلا شکل در میارن، مثلا شکل کالسکه از چیزی دیگه، انگار بنده خدا متوجه نشد این چیه، یه دیگه از اینم گوشت رو برنج، خب اونا باز میشه. بعد بشقاب رو داشت میورد، من نگاه کردم تقریبا نصف قد بنده خدا، آخه مگه چقدر میخوای بخوری؟ آورد و گذاشت، من خواستم یه ذره بغلش مثل گنجش نک زده بود. خب که چی مثلا؟ حالا تهش چی میخواد بشه؟ حرفای بد باشه برای وقتی که کم خودمونی تر شدیم، حرفای بدتر بزنم در مورد خوردن اینا. خب ما باید مانع رو برداریم، همه ما هر کی چقدر دستش برمیاد. دو، اگر نشد که مانع رو برداریم چه کار کنیم؟ همه ممکنه یه جاهای باقی بشیم زورمون نرسه. تو امر معروف میگم زورت نمیرسه اینجا رو درست کنی، بلند شو برو بیرون از محیط جدا شو. حالا من یه نفر جدا شدم چی میشه؟ یه اتفاق خوبی میفته. برای کی؟ برای خودت. اگه کاری نمیتونی بکنی دامن خودت رو بگیر بالا، کثیف نشه. این باشه برای امر معروف. حالا نتونستیم، یه اتفاقی افتاده در جامعه، نمیشه، ما توی محلی آدم ها یکی از اون که ناشاخولتر، یعنی آدم های عجیب و غریب توی محل جمع شدن، اینجا چیکار کن؟ هجرت کن. حضرت علی علیه السلام میفرمایند که الهجرت و قائمتون علا حد حل اول، هجرت قائمه پابرجاست علا حد، یعنی چی؟ تعریف، به همون تعریف اولیه خودش. مسلمان ها برای که تو مکی دینشون هست بشه چیکار کردن؟ هجرت کردن به حبشه. همون هجرت امروز هم معنا داره. آیا یعنی چی؟ توی محلی دین اون به خطر میفته، محل تو عوض کن. آه این محله گفتن میخواد از نانش بزرگ را رد بشه، نون تو اینه، بشین توی محله که بزرگ را رد بشه نون تو این باشه، بعد دین خودمون و خانوادمون پر. ما توی این محل اگر بمانیم دینمون به خطر میفته. این محله مثلا یه اقلیت دینی هستن، اینا یه اعتقاداتی دارن، یه سیستمی دارن، نمیتونن بچه های ما اینو بپذیرن. بچه من میره خونه همسایه مثلا ارمنیمون، ثروت اونا رو میبینه، میاد فکر میکنه ما چون مسلمونیم انقدر پول نداریم. حالیش نمیشه، دلیلش چیه که آه این خونه گفتین مثلا دانشگاه هم هست؟ آره، من رفتم یه دانشگاه گرفتار میشم. خوابگاه هم هست؟ این اتاقمون عوض کنیم؟ آره. شما میگی نه من توی این اتاق هیچ تأثیری نمیپذیرم. امام صادق علیه السلام میگن اخلاقای بد دیگران در حالی به ما منتقل میشه و قلب ما رو میدوزه که ما حالیمون نه. شما مثلا با یه نفر هم اتاق شو که راحت حرف مثلا ناپسند میزنه، مثلا جسارته، این کلمه مثلا نفهم از در... مثلا نفهم این کارو کرد، این استاد اومده بود نفهم اومده، اون کتابه رو کدوم نفهمی نوشته. یه مدت بگذره حساسیت تو نسبت به این کلمه از بین میره، یه ذره دیگه که بره میگی، یعنی برای نشستی مثلا پدرتون میگن که آره سریال، نه بابا کدوم نفهم اینو ساخته؟ چی؟ گفتم کدوم نفهمی ساخته دیگه؟ اینجوری نبودی یعنی چی؟ را اصلا حضرت تعبیرشون قلبو میدزده، میدزده انسان شبیه میشه به دیگران. تو انتخاب هم‌اتاقی رفیق دقت کنید. حالا تو جاذبه دافع انشالله یه اشاراتی خواهیم کرد. دو، اسلام دین واقع گراست، لذا اگر مانع الان بالفعل نباشه، اسلام میدونه بالقوه ما در معرض مانع هستیم. همه ما لذا گفتیم جلسه قبل توبه چی میکنیم؟ توبه دفع میکنیم. خدایا ما به تو پناه میبریم از گناهی که کردیم، از اون گناهی که کردیم که باید توبه بکنیم، اما این توبه دیگه هم میکنیم، توبه میکنیم از گناهایی که در معرضش هستیم انجام ندادیم، ولی آن به آن ما رو احاطه کردن و تهدید میکنن، هی میان تو کمک کن ما به اینا دوچار نشیم. این که میگیم اگر مانع الان بالفعل نباشد بالقوه است، برای کی؟ برای کی؟ حتی انبیا؟ بله بله، هر کسی بالقوه در معرض مانع هست، همه هستن. شیطان در مقام اینه که کیو مثلا از راه بدر کنه. میدونید هر کدوم از ما یه شیطان داریم؟ شیطان نفسی که ابلیسه، اون کسی که سجده نکرد، این شیاطینی داره، شیاطین که میگن این از ناب او هسته. میدونید هر کدوم از ما یه شیطان داریم؟ پیغمبر از اون روایت میگن هر انسانی یه شیطونی داره، شیطون مأمور او. بعد پیغمبر گفتن آقا شما خودتونم شیطان دارین؟ حضرت فرمودن آره، ولی من مسلمونش کردم. فکر کردن پیغمبر سر اون بدبخت بلایی آورده که مسلمون شده اون شیطان. مسلمون شد. هر کدوم از ما شیطان داریم و اون شیطان شناختش از ما، از خود ما بیشتر نباشه کمتر نیست. من بعضی وقتا این شیطان رو حس میکنم، وای دلم ضعف میره برای این توانش، قدرتش، پیگیریش، یعنی روحیه جهادیش فوق‌العاده است. جدا میگم روایات همه حفظ. یه کار میخوام انجام بدم، 10 تا روایت میخونه که این کار وقتش الان نیست، الان نشاط در عبادت نداری، عربی میخونه از مخرج ادا میکنه با صدای خوب، میگم راست میگم خیلی خوبه، انقدر پیگی و چقدرم صبوره، هی میزنم تو سرش میگه اشکال نداره، حالا اگه ممکنه یه گناه کوچیک‌تر کن، میزنم تو سرش یه کوچولی‌تر، انقدر جان مادر انقدر تا آخر لحظه نه، بعد آخر میگم انجام نمیدم، برو بمیر، میگه صبر میکنه حالا یه وقتی دیگه، منو بیرون نکنید، میشینه بس. یک روی یعنی ما نصف این روی پیگیری داشتیم قطعا یه چیزی شده بودیم، پیگیر، پاکار، آدم شناس و چقدر موقعیت شناس. سر هر بزنگایی یه گناه پیشتان میمون، الان نظر در این گناه چیه؟ آپشن داریم نامولان مینو بازی این هست، یه بازی نه انتخاب کنن، بالاخره یک در دنیا صد آخرت یه دونه برمیتونی خوشحال میشه. هر هزار سال یه گناه هم بکنی خوشحاله. همه ما بالقوه در معرضیم. دو، اسلام میدونه ما اگر مانع رو دور بزنیم، مانع رو دور زدیم رد شدیم، این که سر جاش نمیمونه بلند میشه میره دوم جلوتر دوباره باید میشه، تو هم دو دقیقه پشتر نبودی میگه نه من داداششم، تو شبیه دو قلوی همسانی. ما دقت کردیم میرسیم به معرض یه گناهی، میزنیم لهش میکنیم میره، یه مدت عالیم اوف میکنیم دوباره همون گناه میاد، دوباره امیدوار شده یه بار منو رد کرده شاید این دفعه بپذیره، مانع رو بر میداریم دوباره سر راه ما سبز میشه. لذا چون اسلام گفته شما باید رشد کنید و از اون طرف واقع گراز، در نتیجه چون گفته باید رشد کنید، تسلیم شدن رو بر کی سار کرد؟ همون قاسب جلسه قبل. چون گفته رشد کنید، تسلیم ارادی رو قبول نمی کنه. چون واقع گراز میدونه که بالفعل مانع نباشه بالقوه هست، و اگر الان سر را برش داریم دوباره سر راه ما سبز میشه. نتیجه ما همیشه باید آماده باشیم که مانع کی میاد؟ هر آن میتونه یاد بعد. حتی گاهی اوقات مانع نمیاد، مانع هست ولی من متوجه نمیشم. من میگم چه مانعی سر راه میخوام؟ بابا همین اخلاقی تو داری الان همین مانع، مانع از بیرون نمیاد، مانع همینه. سوال بدتر، حرف بدتر، مانع از کجا میاد؟ معلومه دیگه، از بیرون، از شیطان. اعدا عدوک نفس و کلتی بین جنبی. دشمن ترین دشمنان ما انسان ها کیه؟ کیه؟ اعدا عدوک، دشمن ترین دشمن شما، نفس و کلتی بین جنبیک، همین نفسی که بین دوتا پهلوت واقع شده. یعنی خودت. بزرگترین دشمن من خودمم، خود دانی من بزرگترین دشمن منه، اگر تحت کنترل خدایی در نیاد. ولی شیطون کجا؟ شیطون دیدن یه کسی، شیطون تو خواب دیدی، شیطون داره میره کلی منم نخو ریسمون و تناب و اینا رو دوشش، یک تناب خیلی کلوفتی از همه کلوفتره داره، این پاره شده. به شیطون گفت این چیه این تنابا اینا رو دوش شده؟ گفت این تنابا و نمیدونم ریسمونا اینا میندازم گردن بندهای خدا، میکشم دنبال خودم که گناه بکنن. گفت اون تناب کلفته مال کیه که پاره شده؟ گفت این مال شیخ انصاریه. انداختم گردنش بکشم، تناب پاره کرد. گفت آ چی تنابی هم داره؟ گفت آره دیگه، شیخ انصاریه، وسوسه نمیشه. گفت تناب من کو؟ گفت تناب تو. تو بشکن بزنم با کله، بشکنم نمیخواد، اشاره نمیخواد خود. یعنی بعضی وقتا من مطمئنم شیطان اینجوری میکنه، بابا تو دیگه کی هستی؟ من یکی بزنم نمیرسیدم چی چیزی. یعنی یه کارهایی من میکنم، شیطان میگه خدای پناه بر تو. آقا شیطان که دیگه نمیگه خدای پناه بر تو، شیطان روز قیامت اینجوری میگه، میگه انی اخاف الله رب العالمین. وای شیطان روز قیامت من میام میگم شیطان تو گفت؟ میگه من انی اخاف الله رب العالمین، من از خدای رب العالمین میترسم. این چه حرفی؟ من که اینو گفتم و نگفته ها. میگه من چیکار کردم؟ من گفتم آقا این آپشن ها هست، خود انتخاب کردم، من بسبسته کردم. یه جایی شیطان میگه انی برای ام ما تعالی، من از این کار شما کردین برای من. کجا گفتم غیبت؟ کجا گفتم غیبت؟ گفتم حالا یه ذکری ازشون. یعنی با نمک روز قیامته. میریم میگیم خدای این گفته، شیطان میگه آقا کجا من گفتم؟ بیارید میارم. شیطان من گفتم این چهار تا هست، مثلا نگفتم انجام بده. اینه گزینه ها، حالا به اینا فکر کن. اما خودش اصلا این کار آماده بود که من نگفتم بره انجام بده. ما دائما باید آماده باشیم. از کیم بیش از همه بترسیم؟ خودمون. حضرت میگه من به خودم چیم؟ مزنونم. مؤمن باید به خودش بدبین باشه. این بدبین با اعتماد به نفس چیز نداره ها. من اعتماد به نفس دارم، اگه توانمندی دارم، اگه میتونم کاری انجام بدم اونو با قوتم، ولی باید همش از خودم به خودم میکنم چیکار داری میکنی؟ منظور چیه؟ الان چی میخوای؟ چرا اینو گفتی؟ بس اینجا نگاه کردی؟ چرا اینو خوردی؟ چرا اینجا نشستی؟ اگه خودم از خودم حساب نکشم، یک آدم راحت کویتی ام من که دوم خودمه. خب آقا ما یه اجرت درونی داریم، یه اجرت بیرونی، یه جهاد درونی داریم، یه جهاد بیرونی. اجرت درونی چیه؟ اجرت از گناهان. اجرت بیرونی چیه؟ اجرت کنیم خودمون، خانوادهمون، برای حفظ دینمون، حفظ اخلاقمون. جهاد درونی چیه؟ جهاد با نفس. جهاد بیرونی چیه؟ جهاد در راه خدا. اینا با هم ارتباطی دارن؟ چه ارتباطی؟ ببینیم ارتباط اینا با هم این شکلیه، همش با هم در ارتباط. شما اگر هجرت درونی نکرده باشی میتونی هجرت بیرونی بکنی؟ بله. من که اگه گناه کوچولو از سوء ظن به دیگران، حاضر نیستم پوتا بیام، بعد من حاضرم به خاطر خدا این خونه که تو این محله دارم و احتمالا خیلی هم قیمتش بالا خواهد رفت رو ول کنم برم اینجا دیگه. من که حاضر نیستم از خوردن یه لقمه نون حروم چشم بپوشم، یه هموطاقی بچه پولداری که دائما از خونهشون خوراکی میاره ما رو کافی شاپ میبره و سوار ماشینش میکنه، من از کنار این دور میشم؟ نه. تا هجرت درونی کسی نکنه ارزه هجرت بیرونی پیدا نمیکنه. هجرت بیرونی و هجرت درونی موثره؟ آره. وقتی انسان از محیط گناه دور شد، زمینه برای هجرت از گناهان براش چیتر میشه؟ فراهمتر میشه و مساعدتر میشه. معلومه؟ آقا جهاد درونی با جهاد بیرونی ارتباط داره؟ آره. کسی اگه جهاد درونی نکرده باشه، یعنی با نفس خودش مبارزه نکرده باشه، این حاضر بلندش بره در راه خدا شمشیر بزنه، در راه خدا گله بخوره، جونشو بذاره وسط؟ نه. جهاد بیرونی با جهاد درونی ارتباط داره؟ آره. اگر ما رفتیم جهاد بیرونی کردیم برای خود، برای خانواده، برای جامعه، برای دین، برای کشور و دشمن رو از بین بردیم، زمینه برای جهاد درونی چی میشه؟ فراهمتر میشه. آقا ببخشین هجرت درونی با جهاد درونی ارتباط دارن؟ آره. هجرت از سیئات همون جهاد با نفسه. هجرت بیرونی با جهاد بیرونی ارتباط داره؟ آره. اگر کسی حاضر نشه از خونش برنش یه محله دیگه بره، از اینجا برن میشه بریم بصره بجنگه؟ نه. خب باید جهاد بیرونی چی؟ اونم موثره؟ آره. آدمی که بلند شد رفت دشمن خدا رو نابود کرد، زمینه رو برای هجرت بیرونی هم فراهم میکنه. چرا؟ چون اگر دشمنان از بین برن فضاهای گناه کمتر میشه، کمتر هجرت بیرونی نیازه. از اون بر کسی که با دشمن خدا رفت جنگید، از این که از این محل بره اون محل خیلی بهش سخت نیستش. آقا جهاد درونی با هجرت بیرونی چی؟ جهاد با نفس زمینه هجرت بیرونیه، هجرت بیرونی زمینه ساز جهاد درونیه. آقا هجرت درونی با جهاد بیرونی چی؟ کسی که از گناهان هجرت کرد عرضه جهاد بیرونی هم پیدا میکنه. کسی که جهاد بیرونی با دشمن کرد، زمینه هجرت درونی، هجرت از سیئات رو هم فراهم میکنه. هر چهارتای اینا از یک منشأ ناشی میشن، همه برمیگردن به این که اگر کسی میخواد سر به زنگاه، سر به زنگا کاری که باید انجام بده بده، اول باید اون چیزی که توی عبادت دعا گفتیم رو محقق کنه. آدمی که اهل انجام واجب و ترک حرام بود، یعنی هجرت درونی داره، جهاد درونی داره، این آدم آمادگی هجرت بیرونی هم پیدا خواهد کرد، آمادگی جهاد بیرونی هم پیدا خواهد. یعنی بالا بریم پایین بیاییم، ما باید من عمل به ما یعلم علمه الله، به هر چی میخواییم برسیم از انجام واجب و ترک حرامه، جز این راهی وجود؟ حالا یک کسی بگه که نه من میخوام یک راه دیگر حرکت کن، ولی دلم برات میسوزه، 5 سال 10 سال عمرتو تلف میکنی، برمیگردی سر خونه اول میبینی 10 سال از عمرت رفت. خب ما از قرآن برای حرفامون مؤید بیاریم که آقا هجرت، جهاد، اینا همش با همه، جدا نیستش. قرآن در سوره مبارکه نساء آیه شریفه 100 می‌فرماید و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله و رسوله. اینجا ما چی داریم؟ یخرج من بیته چیه؟ هجرت بیرونی. الالله و رسوله چیه؟ هم هجرت هم جهاد درونی. این که از خونش کسی خارج میشه، از این محل بره اون محل، از این دانشگاه بره اون دانشگاه، از این خوابگاه بره اون خوابگاه، این خروج باید به سمت خدا و رسول باشه. یعنی چی به سمت خدا و رسول باشه؟ آفرین، هدف و نیتش الهی باشه. ولی من از مثلا این همخوابگاهی بکنم اتاق اونا، چون احساس کردم اونا مثلا چیزن دارن اپلای میکنن، احتمالا بتونن کانادا پذیرش بگیرن، منم قاطی اوناشم برم کانادا. پس این من یخرج من بیتی مهاجرن الی کانادا، نه الی الله و رسوله. الی الله و رسوله نیت شیه خدایی و الهیه. پس هجرت بیرونی بدون هجرت و جهاد درونی معنا نداره، معلومه؟ از اون طرف جاهدو یعنی جهاد بیرونی، ولی فی سبیل الله، فی سبیل الله این جهاد درونی. جهاد بیرونی بدون جهاد درونی نمیشه. مگه میشه؟ آره. جنگ احد بکرسیوش آقا شمشیر میزد میگرفت میبست بعد مجروح شد، به پیغمبر گفتن آقا این مجروح داره جون میده بیرون بالا سرش، حضرت تحویل نگرفت، شک کردن رفتن جلو بودن تو برای چی اومدی؟ گفت آره تو این مکه یا یه نفر بود آقا یک چارپای خوبی داشت مشتی، من اومدم این چارپا رو غنیمت بگیرم، لامصبا زدن ما رو کشتن. این معروف شد به چی؟ قتیل الحمار. قتیل یعنی مقتول. بعضی وقتا تو زبان عربی فعیل به معنای مفعوله، مثل جریح. جریح یعنی چی؟ مجروح. میگن کتیبه، کتیب یعنی مکتوب. این شد قتیل الحمار یعنی مقتول الحمار، کشته شده راه. و جاهدو فی سبیل الحمار مثلا مرد همجور. یا یک کس دیگه که اومده بود خیلی هم شمشیر میزد، رفتن گفتن برای چی اومدی؟ گفت آره مکه‌ها حمله کردن به مدینه بودیم، حالشون رو میگیریم، همشهری ما حمله کردیم. جاهدو فی سبیل ناسیونالیسم، جاهدو فی سبیل الله، جهاد بیرونی درونی، هجرت بیرون، اینا بدون هم معنا نداره. خب اما یه عبارتی رو میشنویم، این عبارت یکم ما رو به تردید میندازه. چی؟ هجرت برای علم. هجرت برای علم یعنی چی؟ شما الان مثلا اهل شیرازید، دانشگاه مثلا شهید بهشتی قبول میشید، خب بلیط میگیرید سوار قطار میشید میاد تهران. شیراز تهران قطار داره؟ مثلا قطار سوار میشه اتوبوس هواپیما هر چی میاد. خب شما اومدید الان هجرت کردید شما؟ بله؟ کی میگه بله؟ هجرت جایی بود که در اون جایی که بودیم یک موانعی وجود داشت دیگه، درسته؟ ما برای رد کردن موانع تو شیراز دانشگاه هم بوده فرض کنید، یه فرض بفرمایید، آدم اونو پزشکی شیراز چجوره، فرض کنید دانشگاه شیراز با دانشگاه تهران هر دو اصلا شما اول ادبتون شیراز بوده قبول نشدین، دوم شهید بهشتی قبول شدین مثلا چی؟ دست بالا بگید کی داره بحث میکنه. چی؟
با علمای جدید آشنا
بشه، حالا فعلا با علمای شیراز آشنا بشن، علمای شرق رو بشنن، بعد با علمای تهران میرسن. نه نه مجبوره. نه چرا میگیم اجرت برای علم؟ چی؟ ترک اولا؟ نه آقا اصلا تهرانی خونتون اکباتانه، خب همین دلنجک قبول میشه یا همین تقاط نیشفلی هست، برای همیشه میان اینجا، این هجرت برای علمه؟ بله. هجرت جایی بود که یک مانعی در کار باشه. آره؟ مانه چی؟ گره سرود نه، یه نفر یه نفر، مانه چیه؟ جهل طرف. هجرت برای علم طبیعتا این سوال رو ایجاد میکنه که آقا مانه چیه؟ یعنی ما الان توی کشور میخوایم علم آموزی بکنیم، چه مانعی وجود داره که میگید باید هجرت کنیم؟ این یکم چشم تیزبین میخواد. ما حالا میخواییم توی کشور کسب علم بکنی، همین میگم بفرما، یعنی هیچ مانع و مشکلی نیست. چرا؟ مانع و مشکل اینه که ما یه مانع فرهنگی داریم، اون مانعی که تو دنیا خیلی ها میخواین ما علم کسب نکنیم. آها این الان توهم دشمنی، اما شما میگین دنیا با ما دشمنه. در مورد تحریم دانشجویی و تحریم دانشگاهی چیزی شنیدید؟ تحریم دانشجویی، الان ما تحریم دانشجویی و تحریم دانشگاهی همچنان هستیم. تحریم دانشجویی یعنی چی؟ یعنی شما دانشجوهای ایرانی در یه سری رشته‌های در دنیا حق تحصیل ندارید، حتی دم که مشروع تحصیل بودن اخراج شدن، به این میگن تحریم دانشجویی. از اون بعد تحریم دانشگاهی، این به چه معناست؟ یعنی دانشگاه‌های ایران یه چیزایی محروم میشن. من نمونه عینیشو بگم، دانشگاه ما یه سری از نشریات خارجی عضو بود، عضو نشریات متعدد، بعد از شروع این بساط تحریما چی شد؟ این اشتراک قطع شد. ببخشید مثلا الان این نسخه پی دی اف یه نشریه می اومد، یعنی به کجا برمیخوره؟ مثلا نه دیگه، دانشگاه های ایران حق استفاده از یافتهای جدید علمی رو، این یعنی چی؟ یعنی ما برای کسب علم با مانع مواجهیم، ولو این که خونه شما از این تقاطع نیاجبله است 20 سال، همین خونه بعد از دانشگاه خونه شماست ها؟ یعنی شما از خونتون تا اینجا همون قدی که مثلا از توی چه میدونم اتاق خواب میخوای بری تا آشپزخونه، همین در راه ها شما هجرت داری میکنی. چرا؟ این هجرت مانش مانع ملموس، مانع فیزیکی نیست، مانع فرهنگیه. نباید این اتفاق در کشور ما بیفتد. تلاشی که میشه که دانشگاه های ما ناآرام بشه، برای چیه؟ برای که دانشگاه از هدف اولیه خودش که علمه دور شه، برای شما بساط درست کنن، سر شما گرم باشه، بزنین سر و کله هم دیگه. سابقه شما داشتی، سال 78 بود، صبح ماه مبارک رمضان بود، روز دانشجو تو ماه مبارک بود اون سال، فکر کنم 78 بود اگه اشتباه نکنم. بچه ها گفتن که از اومدیم سحری خوردیم، دانشگاه ما رستورانش و مسجدش کنار همه، اومدیم نماز رو خوندیم اومدیم بیرون، بچه ها گفتن که میای دانشگاه علم و سند، فکر کنم علم و سند بود، گفتم چرا؟ گفتن روز دانشجوی قراره مثلا آی رئیس شما بیان. گفتم ول کنید بابا بریم بگیم بخوایم شب بیدار بودن. نه بیا بریم جالبه فلان، آقا این رفیق بد که میگن همینه. بچه ما رو بردن رسیدیم، خب مونده بود تا اون ساعتی حال رئیس شما برای سخنرانی بیاد، ما وارد یه سالونی شدیم همون دانشگاه. این سالن یه سالن مستطیلی که فرض بفرمایید شما، یکی جلوی اون جایگاه پر بود، یه سری بچه هایی که معلوم بودیم بچه های بسیجی اینا هستن اون جلو بودن. از در که وارد میشیم زل روبرو رو هم کسایی گرفته بودن که مثلا نقطه مقابل اونا بودن، مثلا اونا بسیجی بودن، اینا انجمن بودن. ما وارد شدیم، حالا خواب من میاد دیشب نخوابیدم. بعد دیدین معمولا هم بعد از اینکه اذان میگن آدم نماز میخونه تشنه شه، نمیدونم چرا این چه شاید ما رو اینی که نزدیک سحر غذا میخوردیم دیگه، حالا تشنه خوابم میاد. وارد شدیم نگاه میکنیم اونایی که جلوی جایگاه بودن شعار میدادن آزادی اندیشه با سوت و کف نمیشه، اونا میگفتن، اینا که این ور بودن بودن آزادی اندیشه با ریش و پش نمیشه، نگاه کنید به اونا بودن آزادی اندیشه که چی اگه اینا بودن آزادی. اون موقعی که این آقای عبدالله نوری رو از وزارت کشور استیزا کرده بودن و آقای کرباسی هم که زندان بود، اون آزادی اندیشه بی عبدالله نمیشه، آزادی اندیشه بی کرباسی نمیشه. اون هم باز متقابلانه یک شعرهای آماده شده بود، سروده شده بود، اینا رو میخوندن. من طبق معمول وارد جمع همیشه میرم جمع مخالفین ببینم چه خبره. رفتیم اونجا، یا آقا پسر هیستویال دارم میگم جلو چشمه، قد کوتاه همچین یکم مثلا توپولی و توپر و اینا، موهای بوری داشت کم پشت، یه ریش هم گشته مثلا اینجوری خیلی نازک ولی این پایینش بلند، باور بفرمایید به پهنای صورت عرق میریخت. اونا شعار میدادن آزادی اندیشه، این گفت آزادی که همیش جیغ میزه، یعنی الان بخوام صدا رو تعدیل کنم این فکرم پرده این میکروفون پاره شه، آزادی اندیشه بی عبدالله شو عرق میریخ. با اونا میگفتن دستو اینجوری میکرد، منتظر بود که اونا گفتن زودی ادامه شو بگه. خواستم بگم اخوی یا میشه یا ولش کن آقا، شد شد، بهبود بود بود نبود نبود، ولش کن آقا، آزادی کشتی خودتو، الان ما جیغ بزنیم شد آزادی اندیشه. اینا میگفتن اونا میگفتن، بیگر رفاقا گفتن برید دانشگاه، گفت رئیس جمهور، گفتن بعد از زیارت بکنیم بریم. اومدیم برگشتیم دانشگاه خوابیدیم. بابا ولمون کن، الان جیغ بزنیم این وریا بگین آزادی اندیشه، اونا بگن اندیشه آزادی، بس بگن بگن شما چه میگویید آنها چه میگوین. خب تهش بساط اینا، ما تو دانشگاه باید کار دیگه بکنیم، وظیفه اصلی ما درس خوندنه. ما تو این کشور ملا میخواییم، چه کسی قائل به نظام باشه چه نباشه. اگه کسی نظام و رهبری رو قبول داره، رهبری 10 ساله داره میگه جهاد علمی، اگه کسی رهبری رو قبول نداره به ایران علاقمنده، ایران چی میخواد؟ دانشمند میخواد، مادم در تو چره تو همه رشته ها انقدر مادم که هم داریم تو همه رشته ها متخصص میخواییم، دانشمند بشید تو رشته خودتون، سرتون به تنتون بیارزه، تمام. این میشه هجرت برای علم. ولی مواظب باشید شما بشید و من یخرج من بیتهی مهاجرن نه مهاجرن الا مدرک، مهاجرن الا پول، مهاجرن الا پست، مهاجرن الا جاه و مقام، مهاجرن الا تفاخر و تکاسل و تکبر و خودنمایی. شما الى الله و رسوله برو، اون پول و جاه و مقام خودش باور کنید. بزرگترها اینو میگن، اونا فهمیدن دنیا این شکلیه. یک ذره بهش توجه بکنی آنچنان تو رو سر کار میذاره. 100 سال میری یه دونه نخود جلوت. به دنیا بی توجهی بکن، یک منتی میکشه، یک بدبخت بیچارگی. خواهش میکنم یک نگاه به من بفرمایید، برو دنبال کارت. خاصیت دنیا اینه، بری دنبالش نمیرسی، نری دنبالش دنبالت. تو دنبال دنیایی، اگه دنبال دنیایی دنبال دنیا نه. اگه دنیا رو میخوای دنبالش نرو، خودش میاد. تو کار خود تو بکن. میان بهت میگن بیا پست بگیر، بیا جایگاه کسب کن، برات پول میارن، یه کار انجام میدی کلی پول میدن، ولی اگه بری برای این بهش نمیرسی. قاعده عالم اینه، اصلا ربطی به دینم نداره. اینجوری بزنی زمین زمان بهش نمیرسی. لذا این که هجرت برای علم میگن، نه به این معناست که مثلا تو کشور ها مثلا ما از اکباتان میخواییم بیم سمت تقاطع نیه اشفلی هست، تو رای عده وایسادن که مثلا ما رو با وینچستر بزنن، نه اینجور نیستش. ولی این که یه نگاهی هست در میان بدخواهان ما که میخوان ما دنبال علم نباشیم. به این حدیث توجه کنید که العلم و سلطان، علم چیه؟ مایه قدرت و سلطه و برتری علمه. یکی ببینید سری کشورهای تو دنیا، امریکایی ها اگر که میتونن از قدرتشون سوء استفاده بکنن، ببینیم قدرت از کجا کسب شده. غالبش مال تولید علمه و تجاری سازی علم، علم فروش علم. بعد فروش علم هم که تمامی نداره، علمو که میفروشی مثل نفتی که تمام بشه، میفروشی پول میاد، طریق جدید میکنی علمه جدید بیشتر، نانو بیشتر، هی میره بالاتر، نفت هی میفروشی ارزونتر میشه. یه روز میبینید استخراجش با فروشش خیلی تفاوت تهش، مثلا هر چیزی 5000 میمونه، به ازای هر بشکه یه 5000 بهت میدن. علم، العلم سلطان، اینو داشته باشیم کار پیش میره. خیلی خوب.